بله فکر میکنم درست. در کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی به اصطلاح اشاراتی به طور اجمال و گذرا پیتر بک به مسئله تاریخ اجتماعی کرده و به خصوص ربطی رو که به اصطلاح تاریخ اجتماعی در حوزه تحلیل و تبیین مسائل و موضوعات اقتصادی اجتماعی و همینطور در حوزه تاریخ خرد داره. خود پیتر بک مفهوم تاریخ اجتماعی رو به اصطلاح در پیوند خیلی نزدیک با یه حوزه دیگه که اون هم به اصطلاح از حوزه های مطالعات فرعی تاریخ هستش، یعنی در ارتباط با تاریخ فرهنگی بیشتر به کار میگیره. به طور مشخص در خصوص تاریخ اجتماعی کار به اصطلاح مستقلی نداره، در حالی که در حوزه تاریخ فرهنگی سه تا کار با عنوان Varieties of Cultural History، تنوعات به اصطلاح تاریخ فرهنگی، و یکی هم با عنوان What is Cultural History، تاریخ فرهنگی چیست، و همینطور دو مجموعه مقالاتی که درباره تاریخ فرهنگی گردآوری کردن. یک کار دیگه هم داره تحت عنوان New Perspectives on History and Historiography که در اونجا یک مقاله درباره به اصطلاح تاریخ اجتماعی ایشون داره. اما من یه نگاه کلی به مسئله تاریخ اجتماعی خواهم انداخت و بیشتر روند تکوین و تکامل اون رو از سالهای آغازین تا دو دهه 70 و 80 که در واقع میشه گفت نقطه اوج و اعتلاء تاریخ اجتماعی هستش رو بیان میکنم، و بیشتر به این خاطر که ببینیم اساساً تاریخ اجتماعی در پاسخ به چه ضرورت‌ها و بر مبنای چه مناسبت‌ها یا کانتکست‌هایی به اصطلاح سر برآورد، و همینطور اینکه تاریخ فرهنگی در واقع در این فرایند فراز و نشیب خودش از چه منابع و آبشخورهایی به اصطلاح تغذیه کرده، و اینکه تاریخ اجتماعی اساساً چه کاربردی میتونه داشته باشه. و بحث رو از اینجا شروع میکنیم که تاریخ اجتماعی در واقع به لحاظ هویتی به عنوان یکی از رشته های فرعی تاریخ و مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری به حساب میاد، یک رشته فرعی که تونسته جای خودش رو در حوزه مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری به اصطلاح باز بکنه، و امروزه هم به صورت به اصطلاح یه رشته یه دیسپلین در اومده. در گذشته بیشتر به عنوان مثل یه جریان یا یه گرایش مطرح بود، ولی امروزه در بسیاری از مراکز اکادمیک و دپارتمان‌های تاریخ به عنوان یه رشته مطرح است. خوشبختانه در محافل علمی و دانشگاهی کشورمون و از جمله پیشتر از همه جا در خود به اصطلاح این پژوهشگاه و در دپارتمان تاریخش اهتمام و توجه ویژه‌ای به تاریخ اجتماعی شده، به طور که یک نشریه هم با همین عنوان با همت آقای دکتر یوسف فر و همکاران و دوستان عزیز دیگری که علاقه به حوزه‌های جدید دارن به اصطلاح به کار گرفته شده و تأسیس شده و راه اندازی شده، و این در واقع نشان دهنده همون یکی از اون جهتگیری‌های آغازینی هستش که به اصطلاح تاریخ اجتماعی خودش رو با اون شناسایی کرده و با اون شناسونده، یعنی ضرورت پرداختن به حوزه‌هایی که این حوزه ها اساساً تا پیش از این در حاشیه قرار گرفته بود و چندان محل عنایت و توجه مورخان یا کاربران تاریخ یا کسانی که به هر حال به نوعی با تاریخ سر و کار داشتن قرار نگرفته بود. توجه به حوزه های از زندگی و مناسبات روزمره زندگی اجتماعی و زندگی فردی و زندگی اجتماعی و هم زندگی معمول و روزمره، توجه به نقش اصطلاح یک سری اجزا و عناصر مختلفی که در واقع زمینه ها و به اصطلاح شرایط رو برای وقوع آنچه که تا پیش از این به عنوان تاریخ کلان یا تاریخ مثلا حالا به لحاظ سنتی اصطلاحا ازش به تاریخ مردان بزرگ یا تاریخ وقایع بزرگ یا تاریخ رخدادها و غیره ذکر میشه رو فراهم بکنیم. یعنی پرداختن به این حوزه های اجتماعی در واقع خودش دستمایه میشه برای اینکه کسانی که در حوزه تاریخ کلان دارن کار میکنن به خودشون بیان که فکر به این به اصطلاح نظر بیافتن، که این نظر به زعم من در میان تاریخ مورخان اجتماعی غربی به صورت یه پارادایم در اومده، به این معنا که تا تاریخ اجتماعی به اصطلاح پرداخته نشه و بهش توجه نشه، تاریخ های بزرگ جز نقل حوادث چیز دیگری نخواهند بود. بنابراین خب خواهیم دید که خود تاریخ اجتماعی در واقع از یه جهت هم این فراز و فرودها رو تجربه کرده. در یک جایی به اصطلاح تلاش بر این شد که تاریخ اجتماعی از یکی از مسائل و موضوعات اساسی که به اصطلاح سابجکت متر یا موضوع عمده پژوهشی تاریخ کلان یا تاریخ سنتی هست خودش رو دور بکنه، یعنی همه پرداختن به مسائل سیاسی یا دور شدن از مسائل سیاست. مقوله‌ای که در تاریخ سیاست یا در تاریخ سیاسی به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته، مقوله عام و اساسی هستش که نه فقط تاریخ سیاسی بلکه تاریخ‌های عمومی و تاریخ‌ها به معنای عام هم اون موضوع یا مسئله رو در دستور کار خودشون قرار میدن، یعنی تغییر و تحولاتی که در حوزه دولت و در عرصه سیاست رخ میده. و این یک به اصطلاح بحث اساسی بود که از دیرباز هر تاریخ میپردازه به جنگ ها، میپردازه به روی کار اومدن و روی کار اومدن سلسله ها و خاندان های حکومتگر، و میپردازه به علل و عواملی که به اصطلاح موجب ظهور و سقوط نظام های سیاسی و یا به اصطلاح نظام های حکومتی و غیر ظالب شدن. حالا تاریخ به اصطلاح اجتماعی تلاش بر این داره که زمین ها و شرایطی رو به اصطلاح طرح بکنه که این زمین ها و شرایط، این عواملی که اصطلاحاً به عنوان عوامل حاشیه‌ای یا عوامل فرعی و کمرنگ تلقی می شدن، نقششون در پردازش و نقششون در ایجاد شرایط و بسترهایی که به اصطلاح این شرایط و بسترها در ظهور اون تاریخ های وقایع و تاریخ های بزرگ نقششون. سلام آقای دکتر.
سلام از سال برده با من شما
آیه دوستانی اینجا جا هستم
اینجا
خواهش میکنم تشریف بیارید اینجا.
شما رأس نیکنامان هستین و اساسا نیکنامی با شما گره خورده.
متشکرم از حضور از سالی که ما رو شرمنده کردن آقای دکتر و شاگرد نوازی می فرمایید. همیشه ما هرچی که داریم در خلال سالهای متمادی از هم محضر حضرت علی به طور مستقیم و همینطور از آثار و منابع شما فیض بردیم و امیدواریم که وجود شما که پر برکت هست پربار و مستدام باد همیشه و سایه شما بر سر اصحاب تاریخ و اصحاب علوم اجتماعی مستدام باشه انشاءالله. بنابراین اون چه که در حوزه تاریخ اجتماعی به اصطلاح مطرح هست همین معناست که خب تاریخ اجتماعی میخواد به حوزه ها و مباحثی بپردازه که این حوزه ها و مباحث چندان محل اعتنا قرار نداشتن، در حالی که نقششون در بسترسازی برای وقوع وقایع بزرگ به اصطلاح نقشی نادیدنی، انکار کردنی و غیر قابل انکار هستش. در واقع از این جهت یک نکته دیگه هم که باز به عنوان به اصطلاح عوامل مؤده و عواملی که یا علتی که موجب به اصطلاح رشد و گسترش سریع‌تر تاریخ اجتماعی به عنوان یک رشته شد، جدا از اون عواملی که اشاره خواهم کرد، خود به اصطلاح چرخش بین رشته‌ای بود که در سالهای دهه 1950 و 60 به اصطلاح رخ داد. مطالعات بین رشته‌ای در واقع امروزه به عنوان یک
امر اساسی و انکارناپذیر خودش نشون میده. یعنی دیگه ما نمیتونیم درها رو به روی رشته های مختلف ببندیم. اما در سالهای دهه 1920 و 1930 به تعبیر فرناند برودل اصلا چنین معنایی به اصطلاح محلی از اعراب نداشت. همکاری و تعامل بین تاریخ و علوم اجتماعی و رشته های همجوار اساسا محل توجه و محل عنایت نبود، بلکه هر یک از رشته ها به دلیل اینکه به تعبیر خودشون رو مستقل و بی‌نیاز از رشته دیگر می دانستن و یک نوع هویت خودشون رو در یک نوع به اصطلاح استقلال جستجو می کردن، لذا احساس نیاز هم به همکاری و همگرایی و بدوبستان بین این رشته ها حس نمی شد، که به تعبیر برودل در واقع گفتگویی هم که بین این رشته ها و تاریخ وجود داشت گفتگویی بین ناشنوایان بود. The dialogue of the deaf. مثلا این همون مضمون محوری هستش که بعداً پیتر برگ هم تو کتاب خودش اساساً یک بحثی رو در یک فصلی تحت عنوان ضرورت همگرایی تاریخ و علوم اجتماعی به اون مثلا پرداخته به تفصیل. بنابراین مفهوم چرخش بین رشته‌ای در واقع زمینه رو برای ظهور و به اصطلاح کارکرد تاریخ اجتماعی و بسط و گسترش تاریخ اجتماعی به اصطلاح فراهم می‌کنه. از اینم با در نظر داشته باشیم. به عبارت دیگر این که تاریخ اجتماعی نیز مانند سایر رشته‌هایی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی وجودن از یک سرش و ماهیت بین رشته‌ای برخورداره. خود به اصطلاح عنوان یا لفظ یا صفت اجتماعی که به اصطلاح به تاریخ افزوده شده مؤید همین به اصطلاح بدوبستان و این همکاری ها هست و این ضرورت ها رو نشون میده، چه در زبان فارسی و چه در زبان انگلیسی. همین واژه سوشال یا واژه اجتماعی در واقع نشان دهنده اینه که ما تا چه پایه، یعنی مورخان اجتماعی تا چه پایه از مفاهیم، رویکردها، الگوها، نظریه ها، مضامین، ساختارها و همینطور از رهیافت هایی که به اصطلاح در حوزه های مختلف علوم اجتماعی وجود داره میتونن و باید به اصطلاح برای پرداختن به مباحث مختلف در حوزه علوم در حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی به اصطلاح استفاده بکنن. این بحث عرضم خدمت شما سرشت بین رشته ای اون است. از طرف دیگه خب در اینجا میبینیم که بنابراین اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که تاریخ اجتماعی بیش از هر رشته دیگری وامدار جامعه شناسی هستش، وامدار رشته جامعه شناسی در سالهای دهه 60. اما تا پیش از سالهای دهه 1960 در واقع یکی از اصلی ترین رشته هایی که به شکل گیری تاریخ اجتماعی کمک میکنه رشته اقتصاد هستش. اقتصاد به عنوان یک رشته و به عنوان یک علم در واقع زمینه شکل گیری تاریخ اجتماعی رو فراهم میکنه. این معنا رو میشه از طریق اون نشریات، آثار و کتاب ها و همینطور جریان هایی که با عنوان تاریخ اجتماعی و اقتصادی چه در آلمان، چه در فرانسه، چه در انگلستان، ایالات متحده و سایر کشور و ایتالیا شکل میگیره و بعدها ژاپن شکل میگیره، میشه اینو کاملا به وضوح دید. و بعدها هستش که تاریخ اجتماعی در واقع این تو سالهای دهه 1950، 1960 و 1970 به بعد هستش که به خصوص تاریخ اجتماعی سعی میکنه یواش یواش خودش رو از اون به اصطلاح بچه مستقلی برای خودش پیدا بکنه که حتی از حیطه اقتصاد هم به اصطلاح مستقل بشه. اما این به معنای نفی همکاری یا نفی بدوبستان نیست، به هیچ وجه نفی اون مسئله نیست. یعنی در این حالی که تاریخ اجتماعی در کنار سایر تاریخ های خرد سر بر می آورد، ولی همچنان مانند همه رشته های فرعی دیگر اون ضرورت بدوبستان و استفاده از اون چندگانه هایی رو که عرض کردم، یعنی مفاهیم، الگوها، رویکردها، نظریه ها و غیره رو همچنان حفظ کرده و میدونه که برای اینکه بتونه تحلیلی دقیق مثلا از وضعیت کار در یک کشور و نقش بیکاری در یک جامعه یا نقش به اصطلاح بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های دیگر در یک جامعه ارائه بده، قطعا نیاز به مثلا آمار و الگوهای نظری تو حوزه اقتصاد و رشته‌های دیگر به اصطلاح داره. نکته دیگه اینه که اشاره کردم این که ضرورت متمایز کردن و فاصله گرفتن تاریخ اجتماعی از تاریخ سیاسی هم در واقع برمیگرده به وجه قالبی که اون المان‌ها یا در معنای دیگر یا به لفظ دیگر در گفتمان سیاسی و گفتمان سیاست در واقع بر حوزه‌های تاریخ نگاری به اصطلاح تحمیل می‌کرد. یعنی در تا به اصطلاح ظهور تاریخ اجتماعی تاریخ نگاری در واقع واجد یک هویت مشخصی بود که این هویت رو عمدتاً میشه گفت هویتی بود که از بیرون براش به اصطلاح رقم میخورد، یعنی هویتی که تاریخ نگاران به اصطلاح کلاسیک و سنتی در پذیرش اون ابایی نمیدیدن، چون هیچ منافات و مغایرتی بین این حوزه با حوزه تاریخ نگاری نمیدیدن، یعنی اون به اصطلاح غلبه یا به تعبیری سیطره یه وجه سیاسی چه در تاریخ‌های کلاسیک و تاریخ‌های قدیمی چه در تاریخ‌های جدید، که حرف مورخان اجتماعی این بود که در اینجا در تاریخ‌های کلاسیک ما پیش از اون که به اصطلاح با عنصر تاریخی سر و کار داشته باشیم با عنصر سیاسی سر و کار داریم. این در واقع این سرشت دولت‌ها، کارویژه‌های دولت‌ها، تحولات و تغییراتی که در نظام‌های سیاسی و غیره رخ می‌دهد یا حتی پرداختن به مقولاتی مانند جنگ‌ها، پیمان‌ها، مقابل‌نامه‌ها و غیره، اینها همه بیانگر اون سرشت سیاسی یا خصلت سیاسی، کاراکتر سیاسی هستش که در واقع در موضوعات تاریخی به طور اجتناب ناپذیر خودش رو جایی برای خودش باز میکنه و این جا باز کردن اونقدر به اصطلاح وسیع و گسترده میشه و اونقدر این وجه پررنگ و فربه میشه که دیگه خود تاریخ در واقع در پیرامون قرار میگیره، در حاشیه قرار میگیره و فضا یا کل مرکز به گفتمان سیاسی به اصطلاح تعلق میگیره. به همین خاطر که تاریخ اجتماعی یکی از مبرمترین وظایف خودش رو فاصله گرفتن از تاریخ میدونه، که البته این بعدها به صورت یکی از پیامدها یا به صورت یکی از نقاط ضعف تاریخ اجتماعی هم در اومد. ما از در یک سمت کسانی مثلا جی ام ترولیان رو میبینیم که کتابی داره به نام تاریخ اجتماعی بریتانیا یا تاریخ اجتماعی انگلستان، انگلیش سوشال هیستوری، حالا اگر بخوایم به طور تحت لفظی بگیم تاریخ اجتماعی انگلیسی، ولی او به اصطلاح ارزیابی جایگاه تاریخ اجتماعی در انگلستان میپردازد. در اونجا یه جمله، یک گزاره خیلی مشهور مطرح میکنه تحت عنوان اینکه تاریخ سیاسی چیست، تاریخ اجتماعی چیست. میگه تاریخ اجتماعی چیزی نیست جز تاریخ یک ملت که ازش عنصر سیاست کنار گذاشته شده باشه. البته این تعریف خب بسیار در تعریف تاریخ اجتماعی بارها مورد استناد و مورد نقل قرار گرفته و بارها کرارن هم به همون اندازه مثلا نفی هم شده. مثلا خود پیتر برگ این رو یک تعریف، این تعبیر رو توی مثلا این کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی آورده، یه میگه یک تعریف، البته تعبیر مفتزه رو ازش یاد میکنه، میگه یه تعبیر مفتزهی که کاری صورت نداره جز این که به اصطلاح یک فرض رو به صورت یک گزاره عمومی داره، فرض سیاسی بودن تاریخ اجتماعی رو به اصطلاح به صورت یک گزاره، حذف سیاست رو، فرض حذف سیاست رو به صورت یک گزاره عام در آورده اینها. ولی به هر حال تا مدت ها این به اصطلاح گرایش در تاریخ اجتماعی دیده میشه، اما در همون حال، یعنی در همین دورانی که این گزاره رو ترولیان در این کتاب خود، چون کتابش سال 1942 هم منتشر میشه که مطرح میکنه، در همین دوران ما میبینیم که یعنی توی سالهای دهه 40 و در خلال جنگ جهانی دوم و همینطور در فاصله بین دو جنگ، یعنی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، ما شاهد این هستیم که یک جریان به اصطلاح با عنوان تاریخ مردم یا History of People شکل میگیره که به ویژه در آلمان هست که روی یک سری اجزا و عناصر مشخصی که به اصطلاح بیانگر تأکید بر وجوه سنتی گرایش های مردمی یا همون پوپولیستی، به ویژه تأکید بیش از حد بر وجه ناسیونالیسم و ملیتگرایی و به یک معنا به عبارت دیگر نزدیک شدن تاریخ اجتماعی و اقتصادی در آلمان در خلال سالهای به اصطلاح 1935 تا 1945 به اون مؤلفه ها و آموزه ها و به اصطلاح خط و ربط هایی که حزب ناسیونال سوسیالیسم و اساسا ناسیونال سوسیالیسم در آلمان تعیین میکنه و رقم میزنه. و به این ترتیب در اینجا ما در یک سمت میبینیم تاریخ اجتماعی میره به یک سمت رادیکالیسم و به سمت به اصطلاح بها دادن یا اهمیت دادن به وجوهی که به هر حال این وجوه سابقه های سیاسی داره، یعنی مسائل و موزگیری ها و جهتگیری ها و سمت و سوها رو کی تعیین میکنه؟ حزب تعیین میکنه، دولت تعیین میکنه. و به این ترتیب در اینجا میبینیم که تاریخ اجتماعی بدون این که به اصطلاح ابایی هم داشته باشه با مسئله سیاست یک رابطه بسیار نزدیک و دقیقی برقرار میکنه. اون طرف قضیه ترولیان قرار داره که به اصطلاح تاریخ رو به سمت جدا شدن از سیاست به اصطلاح تعریف میکنه، تاریخ اجتماعی رو، تاریخی که به اصطلاح تاریخ یک ملتی که عنصر سیاست درش حضور. هر دو حرکت در واقع به نوعی میشه گفت آسیب شناسی ها یا پاتولوژی هایی برای تاریخ اجتماعی در پی داشته. یکی در واقع بردن تاریخ اجتماعی به سمت به اصطلاح توجیه رفتارهای سیاسی یا اقدامات و به اصطلاح کارکردهای دولت یا نظام سیاسی هستش که اون هم در به اصطلاح میشه گفت وجه خیلی مخرب و مصیبتبار اون، یعنی توجیه رفتارهای نازیست و فاشیسم هستش. و یک وجه دیگر اون هم که در واقع رفتن به سمت یک نوع محافظه‌کاری از در شکل به اصطلاح بی سیاستی یا دی پالیتیسیزه شدن و دی پالیتیسیزه کردن تاریخ هستش، این که تاریخ در واقع به حوزه های سیاست نپردازد، در حالی که تاریخ مطابق با همون بحث مطالعات بین رشته ای که درش مطرح هست و من جمله تاریخ اجتماعی نمیتونه به اصطلاح خودش رو از یک سو دائیه خصلت بین رشته ای رو داشته باشه، از سوی دیگر به یکی از رشته های اساسی به اصطلاح بی توجه باشه. این معنا هست که چون تاریخ به اصطلاح اینجا خصلت یا بعد اجتماعی پیدا میکنه و با عنوان تاریخ اجتماعی شناخته شده، بنابراین در پیوند با حوزه یا رشته ای مانند جامعه شناسی خب ارتباط و به دوبستانش بیشتر خواهد بود. اما این به معنای اون نیستش که وقتی ما اطلاق عنوان اجتماعی رو به اصطلاح به یک حوزه از مطالعات تاریخی به کار میبریم، در واقع به اون معناست که خب به سایر حوزه ها دیگه نمیتونه بپردازه. وقتی ما سراغ تاریخ محلی میگیریم یا تاریخ خانواده یا تاریخ کار یا تاریخ های دیگر، تاریخ زنان و غیر ذلک، به این معنی نیستش که مثلا در حوزه تاریخ زنان شما خب به هر حال به نقش جنسیت، تبعیض های به اصطلاح مبتنی بر مناسبات جنسیتی و همینطور به حاشیه رانده شدن زنان یا مسائل و به اصطلاح کاستی ها و نواقص نقایص متعددی که به اصطلاح زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی در عرصه تاریخ با اون برخوردار هستن، با اون روبرو هستن، رو به اصطلاح مد نظر دارید. به این معنی نیستش که خب شما در این تاریخ نقشی، نگاهی یا ورودی به نقش مردان یا نقش سایر جریان ها به اصطلاح نخواهید داشت. یا وقتی مثلا از تاریخ کار صحبت میکنین، دیگه اینجا عناصر روانشناسی فقط به اصطلاح مسئله کار رو از منظر به اصطلاح اقتصادی و در ارتباط با مفهوم اشتغال و عدم اشتغال بررسی بکنین یا فراز فرو و به اجزا و عناصر دیگر روانشناختی یا فرهنگی یا دینی و غیر ذلک در مسئله مثلا کار به اصطلاح و در اهمیت یافتن یا در بی‌اعتبار شدن عنصر کار به اصطلاح توجهی نداشته باشین. نمیتونین مثلا به فرزند وقتی شما دارین عنصر اشتغال رو در یک جامعه بررسی میکنین، فرزند قطعا در اونجا باید ببینین که چه آموزه های دینی میتونه نقش داشته باشه. مثلا در پروتستانتیسم به عنوان یک به اصطلاح گفتمان دینی نقش بسیار اساسی رو در رواج به اصطلاح مفهوم کار و رواج یا ترویج به اصطلاح بحث اعتبار یا اهمیت عنصر کار دارن، یا همینطور در مثلا دیدگاه های به تعبیر وبری کلمه نقش اسلام باز در بسیاری از جوامع در نقطه مقابل مسیحیت در مسئله اهمیتی که برای کار در نقطه مقابل به اصطلاح روحانیت و ریاضت کشی به اصطلاح وجود. بنابراین شما می‌بینید که اینجا در تاریخ خرد کار در واقع به عناصر مختلف در تاریخ اجتماعی هم همین معنا هست. بنابراین تاریخ اجتماعی رو باید از این منظر به اصطلاح چیکار کرد، نگاه کرد. واژه اجتماعی بنابراین از این سطح فراتر میره و محدوده های پرداختن اون به اصطلاح خیلی وسیع میشه، به ساختارهای جوامع، تحول اجتماعی، جنبش های اجتماعی، گروه ها و طبقات اجتماعی، شرایط کار، شیوه های زیستی، معیشتی، نقش خانواده ها، حتی کارها و به اصطلاح مشاغلی که در خانه صورت میگیره در واقع چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری، همینطور نقش جماعات محلی و همینطور بحث شهرنشینی، تحرکات و اون جابجایی های طبقاتی که در یک جامعه اما از یک جامعه شهری یا روستایی وجود داره، جایگاه گروه های قومی، نژادی، زبانی و نقشی که اونها به اصطلاح در تحرکات اجتماعی یا در تحول اجتماعی به اصطلاح ایفا میکنند. بنابراین همه این موضوعات به عنوان مضامین و مسائلی هستش که در حوزه تاریخ اجتماعی به کار گرفته میشه. ببینیم یه نکته، وقتی ما مفهوم سوشال چینج یا مفهوم تحول اجتماعی و نقش این گروه ها یا نقش این مؤلفه ها رو در تحول اجتماعی بررسی میکنیم، در اونجا هستش که با ضرورت پیوند یا ضرورت اجتناب ناپذیر پرداختن تاریخ اجتماعی به کارکردهای سیاسی رو متوجه میشیم. بنابراین به زعم من ما نمیتونیم تاریخ اجتماعی رو از این لحاظ یک تاریخ به اصطلاح عقیم یا سترون یا به تعبیری نازا بدونیم در ارتباط با به اصطلاح پرداختن به امور سیاسی اینا. این به نظر من یک خلطیه که پیدا شده از همون بحث ترویلیان به این طرف پیدا شده و خود پیتر برگ هم دقیقا اون عنوان به اصطلاح مفتزه رو که با کار میبره دقیقا ناظر به همین معنا هستش، یعنی به این معنا که چگونه یک تاریخ اجتماعی میتونه به اصطلاح گرایش بین رشته ای داشته باشه یا خصلت بین رشته ای داشته باشه، ولی در همون حال از پرداختن به یکی از مباحث اساسی به اصطلاح خودش رو دور بکنه. مفهوم تحول اجتماعی در واقع ما توی بحث‌های جامعه شناسانه چون منبع پرداختن تاریخ اجتماعی به تحول اجتماعی به دلیل همون سرک کشیدن یا به دلیل به اصطلاح نقب زدن تاریخ اجتماعی به حوزه جامعه شناسی هستش دیگه، مفهوم تحول اجتماعی رو از به صورت استعاره و آریه از حوزه مطالعات جامعه شناسی وام میگیره و میاره تو مطالعات خودش قرار میده. در مفهوم تحول اجتماعی ما با چی سر و کار داریم؟ ما با به اصطلاح مسائل دگرگونی ها یا تغییرات و تحولاتی که در زیرساخت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود میاد. عمده اشکال تحول اجتماعی رو که موجب تغییر و تحولات یا سطحی و روبنایی یا زیربنایی و رادیکال در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه، ما در چند تا شکل عمده خلاصه میکنیم: در شکل اصلاح، ریفورم، در شکل کودتا، در شکل قیام، شورش و در نهایت در شکل انقلاب اجتماعی یا انقلاب سیاسی. بنابراین مفاهیمی مانند کودتا، قیام یا اپرایزینگ، مفهوم به اصطلاح شورش یا ریولت، مفهوم اصلاح یا ریفورم و مفهوم انقلاب یا ریولوشن. همه این مفاهیم که دقت بکنیم کارکردهای سیاسی دارن و خصلت سیاسی دارن. درسته که تحول اجتماعی سوشال چینج در واقع یک مفهوم اجتماعی، مفهوم جامعه شناسان هستش، اما به اصطلاح در چارچوب پارادایم ها و الگوهای گفتمان سیاسی قابل تحلیل هستش. یعنی میاد به یک سری از مفاهیمی میپردازد، کانسپت هایی که این کانسپت ها در حوزه مناسبات قدرت و جامعه، مناسبات ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی به اصطلاح معنا و هویت پیدا میکنند. یعنی مفهوم قدرت و تلاش برای براندازی یا تلاش برای توزیع قدرت. درست؟ یعنی شما از طریق قیام، از طریق کودتا، از طریق اصلاح و از طریق انقلاب، آنچه که مد نظر دستاندرکاران یا کارورزان اصلاح یا انقلاب یا کودتا یا شورش هست، چیه؟ تلاش برای بازسازی، بازتوزی یا به اصطلاح اصلاح یا برای دگرگونی و از بیخ و بن برانداختن یک نظم سیاسی مستقر موجود مشروعیت یافته یا فاقد مشروعیت هستش. خب این یک در ترمینولوژی چی سیاسی قابل معنا و قابل فهم هستش. خب وقتی یکی از به اصطلاح مسائل یا مضمون‌های اساسی the main theme in social history is به اصطلاح چی؟ to do with social history. این به اصطلاح بحثی که to do with به اصطلاح social change، یکی از مضامین اساسی، این عین عبارت رو به اصطلاح بیان کردم از منظر برک، خب که یکی از مضامین عمده در حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی پرداختن به مسئله تحول اجتماعی. تحول اجتماعی هم این مفاهیم رو با خودش بدون تردید دارد. بنابراین من فکر میکنم که تلاش برای سیاست زدائی از مفهوم تاریخ اجتماعی بعد از ترویلیان راه به جایی نبرد. یعنی ما در سالهای دهه 70 به این طرف شاهد، یعنی در سالهای دهه 80 چون اوج اطلاع به اصطلاح تاریخ اجتماعی رو تا سالهای تا اواخر دهه 70 و از آغاز دهه 80 می‌دونم، اما از دهه 80 به این طرف به این معنی نیستش که ما شاهد مرگ یا پایان به اصطلاح تاریخ اجتماعی باشیم. خیر، چه در دهه 80 و 90 میلادی، یعنی سالهای دهه پایانی قرن 20 و چه در این دو دهه به اصطلاح آغازین قرن 21، ما شاهد ظهور اشکال پویاتر و دینامیکتر به اصطلاح تاریخ اجتماعی هستیم که در این ورژن در واقع این پویایی و داینامیزم رو بیشتر به اون جهتگیری های سیاسی که هست. حالا نمیشه این رو فقط به این معنا خلاصه کرد. بنابراین تأکید من اینه که به خصوص دانشجویان عزیز موقعی که میخوان مقاله یا موضوعی رو تحلیل بکنن به این دام به اصطلاح دو سر طیف نیفتن، نه نگاه به اصطلاح بسیار عرضم خدمت شما افراطی در نفی سیاست و توهی کردن تاریخ اجتماعی از جهتگیری های سیاسی، چون به هر حال نه تاریخ اجتماعی بلکه هیچ تاریخی نمیتونه به یکی از ساختارهای اساسی که همون ساختار قدرت در جامعه باشه بی توجه باشه، همونطوری که در حوزه های دیگر هم این معنا صدق میکنه. یعنی دانشجو علوم سیاسی یا دانشجو جامعه شناسی یا محقق و حوزه ها رشته های دیگر هم نمیتونن به اصطلاح بدون اعتنا، بدون وام گرفتن، بدون دست کمک یازیدن به سمت تاریخ حرفی برای گفتن داشته باشن. یعنی اگر به اصطلاح یک دانشجو علوم سیاسی، یک محقق یا دانشمند علوم سیاسی، یک نظری پرداز در حوزه مطالعات دولت یا در بحثی که میخواد راجع به مشروعیت بکنه یا بحثی که میخواد راجع به آزادی یا دموکراسی یا مفاهیم دیگری که خصلتاً و سوژانر در واقع سیاسی به حساب میان بکنن، نمیتونه اونها رو از کانتکست های تاریخی که در اون کانتکست های تاریخی شکل گرفتن و بربالیدن جدا بکنه، همونطور که نمیتونه از کانتکست اجتماعی اونها رو جدا بکنه. بنابراین این رابطه ها رابطه های متقابل هست، لذا ما نمیتونیم به اصطلاح در یک سمت قضیه رو ببینیم و سمت دیگر قضیه رو به اصطلاح چیکار کنیم کنار بذاریم. اون طرف هم باید دقت بکنیم که به دام این معنا که خب تاریخ اجتماعی به هر حال تاریخ مردمه، تاریخ پیپل هستش، تاریخ جماعات و فقه ها و غیر ذالک هستش اینها، و بریم و بعد از اون طرف به دام یک نوع حالا شوونیسم فرهنگی یا شوونیسم اجتماعی یا شوونیسم به اصطلاح تاریخی بیفتیم. بنابراین این رو باید دقت کنیم. تاریخ اجتماعی پرداختن به مسائل و موضوعات روزمره و در دستوری هستش که تا کنون در به اصطلاح حاشیه قرار گرفتن. اما یه نکته هست و اون این که وقتی ما به اصطلاح این فاصله رو در تاریخ سیاسی در تاریخ اجتماعی مطرح میکنیم، به این معناست که ما دیگه در تاریخ اجتماعی نیازی نداریم که به تاریخ اندیشه سیاسی بپردازیم، یعنی بریم به سمت به اصطلاح دور شدن از مباحث تاریخی و رفتن به اصطلاح به سمت مباحثی که در واقع وظیفه بر عهده به اصطلاح اندیشمندان سیاسی یا بر عهده مورخان سیاسی هستش که به اصطلاح به بحث و بررسی درباره ساختارهای قدرت، ساختارهای دولت اینا و تأثیر اونها بر مثلا تاریخ نگاری در عام معنای عام اون بپردازن. یکی دیگه از مسائل و موضوعاتی که تو حوزه تاریخ اجتماعی مطرح هستش در کنار توجه به اصطلاح فرایندها و ساختارهای اقتصادی، توجه به ساختارهای جمعیت نگارانه و ساختارهای دموگرافیک و ساختارهای اجتماعی هستش که وجود داره. خب یه مثال الان میزنم. ما در به اصطلاح از بعد از فرایند صنعتی شدن و بست و گسترش روند صنعتی شدن با چند تا پدیده اساسی مواجه هستیم و این پدیده ها الان در دستور کار تاریخ اجتماعی قرار گرفته. این همین رو ما میتونیم در تاریخ مطالعات تاریخ اجتماعی در ایران هم مورد لحاظ قرار بدیم. ببینید از قرن 19 هم به این طرف، یعنی از قرن 18 هم به این طرف، وقتی که ما از به سال انقلاب آمریکا 1776 بعد انقلاب فرانسه 1789 به بعد ما شاهد به اصطلاح تغییر و تحولاتی در صورتبندی های کهن یا آنچه که اصطلاحا به انشان رژیم یا انشنت رژیم یاد میشه هستیم، فروپاشی نظم کهن. این نظم کهن اون نظام های به اصطلاح اجتماعی و نظام های اقتصادی و همینطور ساختارهای مبتنی بر این نظم ها هستش که شاهد به اصطلاح فروپاشی و یا دست کم به اصطلاح تضعیف شدن و تحلیل رو به تحلیل رفتن اون هستن. مورخان اجتماعی کاری که انجام میدن بررسی این فرایند و بعد به دنبال اون در قرن 19 هم دو فرایند اساسی دیگری رخ میده که اونها هم باز در دستور کار این جریان ها قرار میگیره. یکی انقلاب صنعتی هستش و یکی هم رشد پدیده شهرنشینی هستش که به دنبال دستاورت های علمی تکنولوژیک اون تغییر و تحولاتی که به اصطلاح در حوزه مطالعات فلسفی و فکری رخ داد، اون ظهور به اصطلاح عقل‌گرایی در یک سمت، ظهور به اصطلاح تجربه گرایی در سمت دیگر، نوع و نحوه برخورد ما با شناخت پدیده ها رو رقم زدن. اما حاصل اینها در نهایت در شکل انقلاب تکنولوژیک و انقلاب به اصطلاح صنعتی خودش نشون میده. اما این انقلاب صنعتی یک امری رو در پی داره، به اصطلاح رشد بی‌رویه، افزایش جمعیت، مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری. چرا؟ چون پدیده کار در کارخانه یک موقعیت، یک مناسبتی رو فراهم میکنه که بسیاری از کسانی که تا دیروز در مزارع کشتزارها در به اصطلاح املاک و غیره کار میکردن و مزد بخور و نمیری داشتن یا اساسا مزدی نداشتن، یعنی هنوز به تعبیر مارک ویج لیبر کار مزدی به اصطلاح معنا نداشت، حالا میبینن که میتونن در قبال به اصطلاح کاری که انجام میدن به صورت نقدی و به صورت رسمی مزدی دریافت بکنن و بعد از اون مشقات به اصطلاح کار بیگاری به اصطلاح در مزارع نجات بدن. اما این فرایند یک امر دیگری هم با خودش به همراه داره که افزایش جمعیت در مناطق هومه ها، بورک ها و در مناطق شهری رو هم در پی داره. خب این عوامل، این حرکت ها موجب برهم خوردن ترکیبات جمعیتی در شهرهای بزرگ میشه. حالا فرایند رو بیانیم بعد از انقلاب صنعتی، بعد از قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی اول و دوم و بهبود امکانات بهداشتی، بهبود افزایش ثروت‌ها، افزایش درآمدها و غیر ذلک رو در نظر بگیریم که چگونه این فرایند موجب به اصطلاح افزایش جمعیت شد. خب کاری که الان تاریخ نگاران اجتماعی یا مورخان اجتماعی انجام میدن اینه: بررسی علل افزایش جمعیت، بررسی به اصطلاح تو بحث دموگرافی، تو بحث به اصطلاح جمعیت نگاری یا جمعیت شناسی، علل و زمینهایی که منجر به افزایش جمعیت شده و تبعات و پیامدهایی که مسئله رشد بی‌رویه جمعیت به اصطلاح با خودش به همراه داره. برای همینه که اون وقت وقتی که مورخان اجتماعی چون این مسئله ای رو در دستور کار قرار میدن، بلافاصله یه نقب یا یه رتروسپکشن، یک بازگشت به گذشته، به آرای مثلا کسی مثل مالتوس یا اسمیت و حتی این ورتر مثلا به آرای ریکاردو دارن، یعنی بحث اسکارسیتی رو مطرح میکنن که آقا این همه جمعیت مطرح هستش اما به اصطلاح ما با too many mouths and a few hands به اصطلاح سر و کار داریم، دهانهای بیشمار یعنی چیزهایی که مصرف کننده، ولی دستهایی که به اصطلاح بتونه مواد خام و منابع رو تولید بکنه بسیار معدودن، یعنی ما با تولید کم اما مصرف بسیار، تقاضای بسیار زیادی سر و کار داریم. و این جمعیت هم که وقتی افزایش پیدا میکنه این روند رو به صورت تصاعدی چیکار میکنه؟ میبره بالا. خب بنابراین اینجا هستش که مورخان اجتماعی با کار یا مطالعه و پژوهش درباره یک مفهومی به نام جمعیت در واقع چیکار میکنن؟ به یکی از آسیب‌های اساسی جامعه به اصطلاح پاسخ میدن یا میپردازن. و بعد خب در جریان مطالعات تاریخ اجتماعی همانند سایر حوزه‌های مطالعات تاریخی فقط به یک مشت، برخلاف به تعبیر پیتر بک که یک نوع تعریضی هستش به دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک، میگه بنابراین مورخان اجتماعی یا مورخ به معنای عام و مورخان اجتماعی به معنای خاص مشتی اطلاعات جمع کنه حرفه‌ای نیستن، درست که فقط بشینن یک سری اطلاعات رو بر مبنای اسناد و مدارکی که در ارتباط با این واقعه یا آن واقعه رخ داده این رو به اصطلاح چیکار بکنن؟ نقل بکنن و در قالب یک نوع استوری اون رو روایت بکنن و اساسا کل تاریخ رو هم تقلیل بدیم از این منظر به چی؟ به روایتگری یا به اصطلاح به نراتیویزم. نه، میگه کار مورخ اجتماعی و مورخ به طور عام و مورخ اجتماعی به طور خاص در واقع ارائه این اسناد، مدارک، ارقام، آمار، داده ها رو ارائه میده، تجزیه تحلیل میکنه و بعد که پالیسی میکرز و دیسیژن میکرز، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه مدیریت بر مبنای آنچه که میبینن به این نتیجه برسن، اون من به اصطلاح اون اینسایت خودشون رو به کار بندازن که ببینن خب آقا ما که الان میایم مثلا بحث افزایش جمعیت رو مطرح میکنیم با توجه به این تبعاتی که این افزایش جمعیت در بر خواهد داشت، مثلا چگونه میتونیم این رو کنترل بکنیم یا چگونه میتونیم به اصطلاح این رو به تعبیری سپورتش بکنیم، تامینش بکنیم. یعنی اگر در پی افزایش جمعیت هستیم خب منابع لازم برای این جمعیت رو هم از نظر آموزشی، از نظر تحصیلاتی فراهم. لذا از این جهت مورخان اجتماعی تلاش میکنن تا تأثیر و نفوذ این فرایندها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، جمعیت نگارانه و نظایر اون رو بر نهادهای سیاسی، بر دستگاه‌های تصمیم گیری، بر دستگاه‌های مدیریت جامعه، بر روند چگونگی، بر روند و چگونگی توزیع منابع، توزیع قدرت، توزیع ثروت، فرصت‌ها، موقعیت‌ها و امکانات نشون بده. همینطور نقش دیگری که یا کارویژه دیگری که مطالعات تاریخ اجتماعی در واقع در بر داره عبارت است از اینکه خب زمینه‌های پیدایش پاره از جریان‌ها و تأثیرات اونها چیه؟ مثل جنبش‌های اجتماعی. ما امروزه کاری که بنابراین اینا رو نمیتونیم احاله بدیم، مطالعه درباره نقش جنبش‌های اجتماعی رو صرفاً بندازیم رو دوش جامعه شناسان یا نظریه پردازان اجتماعی. بله، سوشال تیوریست‌ها، نظریه پردازان اجتماعی و جامعه شناسان کارشون این هست، اما تاریخ از اونجایی که یک پایه اساسی آن در واقع در زمان حال هست و به تعبیر لورد اکنون All the history is history of the present, history of the contemporary. درست؟ بنابراین از این جهت مورخان، به ویژه مورخان اجتماعی، نمیتونن این تکلیف رو از رو دوش خودشون بردارن که خب جامعه شناسان هستن، به مسئله جنبش‌های اجتماعی، به مباحثی که به اصطلاح وجود داره، به اشکال و قالب‌های رفتار عمومی و رفتار خصوصی، اینا میپردازن دیگه، روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسان و نظریه پردازان اجتماعی. خیر، از اونجایی که این رفتارها یا این حرکتها مثلا در قالب جنبشی مثلا نهاد حالا بحثایی که در ارتباط با محیط زیست مطرح هستش، یا مسائل مربوط به مثلا زنان، یا سبزها یعنی گرین گروپس ها، یا جنبش های مختلفی که ذیل عنوان نیو سوشال موومنت NSM یا تحت عنوان NGO ها، نهادهای غیر حکومتی یا غیر دولتی مطرح میشه، خب اینا رو مورخ اجتماعی نمیتونه ضرورتا احاله بده به جایی خارج از تاریخ اجتماعی. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از اینها مبین شکلگیری یک واقعه یا یک ایونت هستن. ایونت به معنای دقیقا تاریخی کلمه، لذا از اونجایی که ایونت هستن و ظرف زمانی مشخصی رو به خودشون اختصاص میدن، بنابراین پیامدها و تبعات مربوط به ماهیت تاریخی بودن یا ماهیت تاریخی گرفتن این واقعه را با خودشون چیکار میکنن؟ حمل میکنن، با خودشون همراه دارن. بنابراین به این خاطر که یک مورخ اجتماعی در کنار پرداختن به مسائل جمعیتی، به مسئله کار، به مسائل متعدد دیگر، مثلا توجه به رفتار جنبش های اجتماعی رو در دستور کار خودش قرار میده و میبینه که یه جنبش اجتماعی مثل همین نهاد به اصطلاح اکولوژیست ها یا انوایرومنتالیست ها، طرفداران محیط زیست، طرفداران زیست بوم های جانوری گیاهی، طرفداران حقوق حیوانات و غیره، حالا از حقوق بشر اینا بگذاریم چون ما اینقدر بعض حقوق بشریمون خیلی عالیه که حالا ما به این حقوق نمیپذیریم، اما توجه به این حوزه ها در واقع نشان دهنده چی؟ نشان دهنده نقشیه که مورخ اجتماعی در پیوند با یک موضوعی به نام جنبش اجتماعی به اصطلاح صورت میده و برای اون اهمیت قائل میده و اجازه نمیده که، یا حالا به هر حال نمیگیم اجازه نمیده، به هر حال به گونه‌ای رفتار میکنه که جنبش اجتماعی در حاشیه قرار نگیره، یعنی در حاشیه مطالعاتی جامعه شناسی و یا غیرزاله قرار نگیره، بلکه او در مقام مورخ چیز کنه. این به اصطلاح کلیات بحث مون در چیز بود، در ارتباط با موضوعات تاریخ اجتماعی بوده. چقدر وقت دارم آقای ذوالفقاری عزیز؟ من زودتر هستم، میکنم که چون نخستین مراحلی که زمین‌های شکل‌گیری به اصطلاح تاریخ اجتماعی رو میتونیم پیگیری بکنیم تقریبا از اواخر قرن 19 هستش، همونطور که اشاره کردم نقش انقلاب‌های صنعتی و اون فرایند نهادینه شدن، فرایند شهرنشینی یا تثبیت استقرار مفهوم شهرنشینی در اکثر جوامع اروپایی زمین‌های بروز به اصطلاح تاریخ اجتماعی رو فراهم کرد. هم مثل همه حوزه‌های دیگه، اولین عنوانی که به اصطلاح برای تاریخ اجتماعی در نظر گرفته شده بود، اینها نیو هیستوری بود، یعنی مثل عنوان مادرن هیستوری یا بعضی جاها نیو هیستوری. ولی یه نکته ای که هست اینه که چه موقعی که نیو هیستوری مطرح شد، چه موقعی که تاریخ اجتماعی یعنی سوشال هیستوری یا اکانومیک اند سوشال هیستوری، تاریخ اقتصادی و اجتماعی مطرح شد، اینها داعیه نوآوری رو داشتن، داعیه بدعت یا ابداع و ابتکارهایی رو داشتن که این ابداع و ابتکارها مثل همه موارد دیگر در واقع منجر به یک امر شد یا به اصطلاح پیامد یا یک تبعاتی رو در پیش داشت. و اون این بود که وقتی ما از عنوان نو یا از عنوان جدید استفاده میکنیم، در واقع اولین چیزی که به ذهن مخاطب متبادر میشه اینه که خب این یه به اصطلاح گسست یا یه رابچر هستش از گذشته بلافاصله یا از گذشته دور خودش، یعنی در واقع یک نوع بدعت، یک نوع نوآوری که به طور به اصطلاح فی‌البداهه یا به صورت خودجوش و به اصطلاح خودانگیخته سر برآورده، در حالی که چنین نیست. در مورد تاریخ اجتماعی هم مانند سایر حوزه هایی که عنوان یا صفت نو رو با خودشون حمل میکنن، این مورد در مورد تاریخ اجتماعی نیست که مصداق داره. یعنی تاریخ اجتماعی گرچه با عنوان نو یا با صفت نو شناخته میشه، اما به هیچ وجه به اصطلاح بیانگر حوزه گفتمانی که مستقل و بریده شده یا به اصطلاح گسسته از پیشینه تاریخی باشه نیست. به تعبیر دقیق تر نمیتونیم در حوزه مطالعات اجتماعی نقش گسترده ای رو که منابع پیشین، پیشگامان، نظریه پردازان پیشین و همینطور جریان های علاوه بر همکار، جریان های رقیبی که به اصطلاح در شکل گیری تاریخ اجتماعی نقش ایفا کردن، نمیتونیم نقششون رو به اصطلاح چیکار بکنیم، نادیده بگیریم. بنابراین از این جهت باید توجه داشته باشیم وقتی ما با جریانی به نام مکتب تاریخ اقتصادی و اجتماعی آلمان روبرو هستیم، این مکتب تاریخ اقتصادی و اجتماعی آلمان یک پایه و ریشه اصلی اون رو شما بی تردید باید در اصطلاح گرایش یا در گفتمان تاریخ نگاری رانکه ای جستجو بکنید. به هر حال یک این جریان های تاریخ اجتماعی یک همسویی و یک نزدیکی یا تقارب با رویکردهای پیشین دارند و یک به اصطلاح زاویه گیری و فاصله گیری از جریان های پیشین دارند. اما این فاصله گیری و سمت و سو گرفتن از جریان های پیشین در واقع به معنای اون نیستش که به طور کامل اینها با گذشته های خودشون چیکار کنن قطع کرده باشن. من خیلی سریع برای اینکه به اصطلاح این بحث ها رو از دست ندم، برای اینکه حداقل به این پیشینه ها اشاره بکنم، خیلی سریع من. در سال 1893 نشریه تاریخ اجتماعی و اقتصادی با هدایت لودو موریتس هارتمان که اقتصاددان سوسیالیست اتریشی بود و جورج فون بیلو مورخ محافظه‌کار قرون وسطا تأسیس شده بود. این نشریه تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و اقتصادی توی آلمان در واقع بعدها موقعی که مارک بلوخ و لوسیان فور داشتن اون نشریه انل خودشون رو در 1929 در استرسپوسک پایه‌ریزی می‌کردن، به عنوان یکی از منابع جدی و اساسی مورد استناد و مورد استفاده فور و بلوخ قرار گرفتیم. و بعد از این به اصطلاح شاهدی هستیم که بحث مطالعات در حوزه تاریخ اقتصادی و تاریخ اجتماعی بره از مرزهای به اصطلاح آلمان فراتر بره. بنابراین یک همکاری ها و بدبستان های به اصطلاح بین المللی رو میان عمدتا هم در قالب نشریات و انجمن های تاریخ آلمان، انگلستان و فرانسه به اصطلاح شاهد هستیم. بعد از اون توی در میان فرانسوی ها شاهد به اصطلاح شکل گیری این نهضت هستیم که نشریات متعددی رو به اصطلاح چیکار میکنن، تأسیس میکنن تا در نهایت اوج اون میرسه به مکتب آنال و نشریه به اصطلاح معروفی که به صورت سالنامه در اومده بود و عنوان خود این سالنامه هم در واقع برگرفته از عنوانی هستش که پیشتر از اینها تقریبا نیم قرن پیش از اونها لهستانی ها به اصطلاح با همین عنوان با نام سالنامه تاریخ اجتماعی اقتصادی منتشر کردن. البته اونها دقیقا توی عنوان خودشون عنوان یربوک رو به کار برده بودن اینا. ولی یک ویژگی اساسی که چه در نشریات آلمانی، چه در نشریات انگلیسی، چه در نشریات به اصطلاح فرانسه دیده میشه اینه که توجه عمده اینها در کنار تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی در محدوده مرزهای ملی تأثیر کارکردهای اون رو در به اصطلاح خارج از مرزهای ملی یا به تعبیری در سطح منطقه‌ای و در سطح بین المللی هم می‌دیدم. در آلمان تاریخ اجتماعی اقتصادی، یعنی نشریه تاریخ اجتماعی اقتصادی به عنوان یک نشریه تخصصی در اومده بود و بعد وارد حوزه‌های مطالعات آکادمیک شد و البته تأثیر چندانی در حوزه تاریخ عمومی نداشت، ولی برعکس از اون، یعنی به ویژه از به اصطلاح مکتب رانکه‌ای تاریخ عمومی تأثیر جدی گرفته بود. در انگلستان نشریه تاریخ اقتصادی ارتباط و پیوندهای نزدیک خودش رو با حوزه مطالعات اجتماعی حفظ کرده بود، به ویژه تلاش میشد به طور سنت در چارچوب به اصطلاح اون پرنسیپ های سنتی که در محافل اکادمیک انگلستان هست، مزامین اجتماعی اگر قرار در این نشریه پرداخته بشه، این مزامین اجتماعی همچنان به اصطلاح اون هویت و شاخصه خودشون رو حفظ بکنن. در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه با بازگشت مجدد انالی ها به فرانسه، سعی کردن که به اصطلاح سمت و سوی جدیدی به مطالعات تاریخ اجتماعی خودشون یا مطالعات تاریخ اقتصادی خودشون بدن. بعد یک حرکتی که تو این راستا صورت میگیره، ببخشید دستمال میشه یکی از حرکت هایی که در این راستا صورت میگیره ارنست لابروسه هستش که یه پروژه تحقیقاتی و مطالعات پژوهشی خودش رو سعی میکنه در راستای تاریخ مناسبات طبقاتی به اصطلاح ارائه بده. اینجا یه شاهده به اصطلاح یه جهتگیری یا تأکید بیشتر روی مناسبات اقتصادی هستیم، پرداختن به مسائل و مزامین اجتماعی منتها با نگاهی به چی؟ به مناسبات اقتصادی، یعنی برجسته کردن به اصطلاح اون نقش و تأثیر عنصر اقتصاد. نقطه شروع کار این پژوهش ارنست لابروسه توجه ژرف به زیربنای اقتصادی و پرداختن و ورود در سطح گسترده به حوزه های تاریخ شهری، تحلیل کمی وضعیت و شرایط لایه ها و اقشار اجتماعی و توصیف به اصطلاح گسترده از موضوعاتی که در مناطق پیرامونی به اصطلاح وجود داشت. در فرانسه در سال 1900 یه جنبشی رو توسط هنری بار شکل میگیره که این جنبش بعداً با ظهور جامعه شناسی دورکیمی در واقع توجه اساسی مورخان رو به استفاده از مزامینی که در جامعه شناسی دورکیمی به اصطلاح طرح شده بود در دستور کار تاریخ اجتماعی فرانسوی قرار میگه. یه سری از این مضامین رو من خیلی سریع، مثلا بحثی رو که دورکیم درباره نظریه در قالب نظریه تقسیم کار اجتماعی ارائه میده، بعد اون تقسیم بندی هایی که درباره مفهوم همبستگی ارگانیک و همبستگی مکانیکی ارائه میکنه، همینطور نقشی رو که در برای مفهوم آگاهی جمعی یا به اصطلاح مفهوم کانشیانس کلکتیو یا کلکتیو کانشیانس مطرح میکنه و استفاده ای که مورخان اجتماعی از این به اصطلاح مفهوم به اصطلاح به عمل می آورن، همینطور نقش مفهوم دیگری که او ازش به عنوان انومی یا بیهنجاری مطرح میکنه، توجهی که مورخان اجتماعی در پرداختن به رفتارهای خلاف قاعده طبقات و لایه های اجتماعی در پاره به اصطلاح مواقع جزء به اصطلاح رو میشه به عنوان تأثیرهای مفهوم انومی یا توجه به مفهوم انومی به اصطلاح دورکیمی دانست نزد مورخان اجتماعی. همینطور بحثی رو که درباره توی کتاب قواعد روش جامعه شناسی در ارتباط با نقش فاکت‌های اجتماعی در یک سری به اصطلاح حرکت ها و تغییر و تحولات در جامعه ایفا میکنه، چون اون در کتاب به اصطلاح قواعد روش شناسی که جامعه در واقع به یک نکته اشاره میکنه و اون این که میگه فاکت های اجتماعی رو، و این همون معنایی است که توسط مورخان اجتماعی دورکیمی در واقع به طور جدی پیگیری میشه. حرف دورکیمی اینه که فاکت های اجتماعی در واقع به منزله اشیا یا چیزهایی هستن که خارج از فرد وجود خارجی ندارن، در پیوند و در به اصطلاح ارتباط با فرد، فرد به اصطلاح شناساگر یا فردی که با این سر و کار داره معنا پیدا میکنن. بنابراین از اونجایی که به عنوان به اصطلاح امر عینی مطرح هستن، لذا باید به اونها به گونه عینی و ملموس و به اصطلاح پوزیتیویستی برخورد بشه در واقع. و در خصوص شرایط یا زمینه های وجودی اونها هم دقیقا باید بر مبنای رابطه های علی و علت و معلولی به تبیین اونها پرداخت. یعنی در حقیقت استفاده از روش پوزیتیویستی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی، این بی‌تردید یکی از بخش‌های کار دورکیم در حوزه روش‌شناسی، نزدیکی او به پوزیتیویسم هست. این نگاه روی مورخان اجتماعی که الگوی به اصطلاح دورکیم رو پیروی می‌کنن تأثیر گذاشته. حالا اینکه آیا میشه این رو به همه مطالعات تاریخ اجتماعی به تسری داد، اون حرف دیگری است و من مدعی این حوزه نیستم، یا به اصطلاح نه مشوق اون هستم یا نه منکر اون هستم. بحث دیگری که باز مورد توجه مطالعات تاریخ اجتماعی قرار گرفته، رساله خودکشی دورکیم هستش که او در واقع در اونجا به طور مفصل مفهوم خودکشی رو مورد تجزیه تحلیل بررسی قرار میده و یه نتیجه گیری های میکنه که به هر حال خودکشی به عنوان یک عمل، یک کنش، اهم از کنش فردی و کنش اجتماعی، کشور به کشور، منطقه به منطقه و از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی میزانش، نرخش به اصطلاح تفاوت میکنه و این تفاوت و نوسانات رو قبل از اینکه به کمک رفتارهای روانشناسانه یا مؤلفه‌ها و شاخصهای روانشناسانه بخوایم توضیحش بدیم، باید به کمک به اصطلاح رفتارهای اجتماعی افراد بررسیش بکنیم که سه نوع خودکشی به اصطلاح ایثارگرانه و خودکشی خودمحورانه، خودکشی به اصطلاح ناهنجار یا هنجارگسیخته رو به اصطلاح مطرح میکنه. کاری که مورخان اجتماعی در واقع صورت میدهن اینه که رساله های مانند خودکشی دورکیم در واقع به عنوان یک ایدئال تایپ میتونه به اصطلاح مورد استفادهشون قرار بگیره و همینطور بحث‌های دیگری که به اصطلاح دورکیم مطرح. بحث دیگری که دیدگاه‌های دورکیم روی مطالعات مورخان اجتماعی تأثیر گذاشت تو فرانسه، اون همکاری و ارتباطی بود که او با نشریه یا با گروه انسوسیولوژیک سالنامه جامعه شناسی داشت که در واقع به اتفاق کسانی مانند لوسیان لیبرول و همچنین موریس هالبواکس، مارسل موس و مارسل گرانه توی این گروه حضور داشتن. خب دیدگاه های به اصطلاح جامعه شناسانه این افراد در واقع نقش بسیار اساسی رو در و همینطور نگاه دورکیمی در این گروه نقش تعیین کننده ای رو در شکل گیری و جهت دادن به مواضع تاریخ اجتماعی فرانسه به اصطلاح ایفا کرده. اجازه بدین یک گاز استفاده بکنم. بعد از به اصطلاح اون وقت این گرایش های ارزم خدمت شما تاریخ اجتماعی فرانسه با رویکردهای بعدی با آراء جامعه شناسانی مانند پیر بوردیو و همینطور ظهور جریان‌های پسا ساختارگرا، در واقع وارد یک فاز و مراحل تازه و جدی‌تر میشه. به خصوص از سالهای دهه 70 و 80 به بعد که پسا ساختارگرایی و آراء نظریه پردازانی مانند فوکو و حتی اون طرف مارکسیست های ساختارگرایی مثلا پولانزاس یا ارزم خدمت شما التوسر و دیگران هم در دادن سمت و سو یا جهتگیری های تازه به تاریخ اجتماعی فرانسوی در واقع نقش بسیار اساسی رو ایفا میکنه. اما در آلمان، من این بحث رو به اصطلاح همینجا جمع میکنم، در آلمان بعد از این به اصطلاح تغییر و تحولاتی که در نشریات ساختار، نشریات مطالعات تاریخ اجتماعی و اقتصادی صورت میگیره، یک جریان به اصطلاح تأثیرش به مراتب بیش از سایر حوزه هستش. اون هم باز همانند تاریخ اجتماعی فرانسه که از حوزه جامعه شناسی بوده، در آلمان هم باز از حوزه جامعه شناسی هستش. یعنی دیدگاه های در فرانسه، دیدگاه های کسانی مانند موریس هالباکس و به ویژه دورکیم و دیگران رو شاهد هستیم. در آلمان، در تاریخ اجتماعی آلمان، تأثیر ماکس وبر رو شاهد هستیم. مطالعاتی که ماکس وبر درباره تشکیلات، سازمان‌ها، درباره بوروکراسی، درباره تکنوکراسی، درباره روند عقلانی شدن و درباره به اصطلاح به خصوص در حوزه پروتستانتیسم و نقش نهادهای مذهبی یا به اصطلاح اون سازمان‌ها و تشکل‌های دینی به اصطلاح در تحولات نظام سرمایه‌داری ایفا کرده، اینها به عنوان عناصر و اجزایی هستش که در تاریخ اجتماعی آلمان در واقع جای خودش رو باز کرده که در حال حاضر هم جدا از به اصطلاح نظریه پردازان اجتماعی، جدا از مورخان، ما نظریه پردازان اجتماعی رو متعددی رو میبینیم که با استناد به این حوزه در واقع کارهای بینابینی یا بین رشته‌ای رو در دستور کار خودشون قرار میدن. مثلا اکسل هانس یا همینطور کلاوس اوفه که از یه سو به اصطلاح با نیم نگاهی به رویکردهای تحول یافته مارکسیسم نو و از یک سو با تأملاتی که در حوزه نظریه انتقادی دارند و از سوی دیگه با به اصطلاح مطالعاتی که در حوزه نظریه اجتماعی یا سوشال تیوری دارند، در واقع آثاری رو ارائه کردن که این آثار به اصطلاح جزء نمونه هایی از تاریخ اجتماعی به حساب میاد. این یک در واقع فقط من تونستم توی این بخش تغییر و تحولات یا منابعی رو که منجر به ظهور تاریخ اجتماعی به طور اجمالی تا سالهای پیش از جنگ، تا سالهای پس از جنگ، در سالهای دهه 1950 در آلمان و فرانسه به اصطلاح به ظهور تاریخ اجتماعی انجامه. در انگلستان تاریخ اجتماعی رو باز به تعبیری به ویژه بعد از جنگ در دهه 60 میتونیم در یکی از کارهای اساسی، یعنی اون کتاب Making the English Labor Class یا Working Class مال ادوارد پالمر تامسون رو به اصطلاح مثال بزنیم که نمونه اعلای تاریخ اجتماعی به حساب میاد که نقش سازمان‌ها، مناسبات، رویکردها و لایه‌های مختلف و همینطور نقش مطالبات و خواسته‌هایی رو که دست به دست هم دادن و زمینه شکل‌گیری به اصطلاح یک طبقه اساسی، یعنی طبقه کارگر در انگلستان رو فراهم آوردن. این رو به عنوان به اصطلاح نمونه اعلای تاریخ اجتماعی انگلیسی در دهه 60 به حساب میاد. خوشبختانه این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و نشر آگاه اون رو، نشر آگاه اون رو چاپ کرده، آقای دکتر مالجو هم اون رو ترجمه کردن، همین کتاب ساخته شدن طبقه کارگر در انگلیس. با تشکر و اصولی از وقت اندکی که مثلا ما داریم، چون من ساعت 12 باید رفت زحمت بکنم چون باید به کلاسای خودم برسم. ممنونم از حوصله و صبری که دوستان داشتن. اگه سوالی چیزی باشه من در خدمتم.